در واقع به نمایندگی از مردم، به نمایندگی از بخش خصوصی توی زمین ها ورود بکنه.
خب. من سوالاتو رو همینا رو توضیح بدن آقای دکتر قره‌خانی.
بله.
توضیحات آقای امیدی رو شنیدید. من تصورم این بود که با توجه به اینکه تو حوزه‌های مختلف نظارتی مجلس ابزارهای چندان قدرتمندی برای نظارت نداره و این به کرات نه در این مجلس که من در مجلس قبل هم خودش رو نشون داده، تصورم این بود که خب این قانونی که تصویب شده و میتونه کمک کنه به توسعه حوزه پایین دست و تبدیل نفت به فراورده، شاید مثلا با این رویکرد آقای امیدی میگن مجلس اون نظارت لازم رو ممکنه به درستی صورت نده. اما مصادیقی که از خطوط اتیلن به اشاره کردن نشون میده که گویی مجلس خیلی پشت این قانونی که تصویب شده نخواهد بود. درسته آیه قره‌خانی یا نه؟
ببینید، من از یک منظر قضیه که نگاه میکنم، مثلا گاهی از اوقات گفته میشه که نمایندگان فشار لازم رو وارد کنن، نمایندگان بیستن، اما این فشار وارد کردن و ایستادن در همه جا کارسازیست، بلکه گاهی از اوقات هم میتونه مخل باشه. همین بحث به حساب لولای اتیلن رو که گفتن، این خطایی رو که حالا چه غرب چه مرکزی جایی دیگریش، الان صنعت پتروشیمی صنعت آببره، نمیشه خب هر کسی که اومد و یه فشاری رو وارد آورد، ما حتما باید یه پتروشیمی اونجا دایر کنیم، نگاه کنیم آیا برای استفاده داخلیه یا برای صادراته. قطعا عمدتاً برای صادراته. اگر صادرات باشه، هر اندازه ما به دریاها نزدیکتر باشیم، فاصلمون کمتر باشه، و قطعا مناسبتره. این فشارهای گاهی از آن از نای مجلس خب اینا نامناسب بوده و کشور رو هم دچار چالش میکنه. من قبول دارم این رو، ولی بعضی از جای دیگری هم هست. ببینید، من باب مثال، ما یه ابزار نظارتی رو داریم، ما قانون رو وضع میکنیم، قانونم قانون خوبی است، میدیم دست مجری برای اجرا، گاهی از اوقات مجری در اون جر و تعدیل میکنه. همین بحث قانون پتروپالش که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است، عرض شد که جلوگیری از خام فروشی نفت، شما آیین نامه همین رو ببینید. من یک آیین نامه ابتدایی که نوشته شده بود من رویت کردم، یعنی به عبارتی این انجام نشود.
بله.
یعنی بخش خصوصی نمیتونه بیاد بعد در اجرا. اما ما یه ابزاری رو داریم، ابزار ما تذکر است، ابزار ما سوال است، ابزار ما هر چه بود که استیزا هست، تحقیق تفحص هست و اینا هست، ما قاعدتا از این ابزارها استفاده میکنیم.
بله.
ولی از اون طرف دیگری دولت هم باز میگه مزایای خاص خودم رو دارم، نمیتونم. من قرار بوده که مثلا با 14.5% رو که از 2.5 میلیون بشکه نفت میفروختم، 14.5% بگیرم
سرمایه گذاری کنم
رو اداره کنم و سرمایه گذاری در میادین مشترک و نوسازی رو داشته باشم.
خوب.
اما این به چه مقدار رسیده الان؟
بله.
ببینید، مزایایی رو هم وجود داره. من با اون چیزی رو که گفتن سیاست گذاری ها، فشارها، منم با اونها مخالفم، لزومی رو نداره. اگر جایی رو که واقعا نه نیازی به پالایشگاه داره، پتروشیمی داره و مضرات رو داره، ما مجلس رو. اما متاسفانه این موارد اتفاق میفته. اتفاق میفته و افتاده بود.
بسیار خوب. آقای امیدی؟
ببخشید، من آقای قره‌خانی، ببینید، من مستاقا عرض بکنم خدمت شما، من نقدم اینه، مجلس امروز در جایی که نباید فشار وارد بکنه، مثل همون تعریف پتروشیمی ها، پتروشیمی بعد تعریف هم در واقع معروف شده، فشار وارد کرده یه طرحی رو، یعنی برخی از من نمیخوام بگم همه نمایندگان محترم، به کشور یه طرحی رو تحمیل کرده، اینجا جای نامناسب. اما تو اون بخشی که ببینید، من متوجه نمیشم فرمایشات شما رو، اگر وزیر تو هر وزارت خونه مخصوصا وزارت نفت بیاد کاری رو انجام بده برخلاف سیاست‌های ابلاغی، کی باید جلو اینو بگیره؟ ببینید، ما در دوره‌ای با وجود اینکه می‌دونستیم، ظرفیت‌های کشور محدوده، وقت کشور محدوده، ممکنه در آینده اتفاقاتی برامون بیفته، تمام وقتمون رو در وزارت نفت گذاشتیم سر اینکه چند تا شرکت خارجی رو بیاریم تو بخش بالادست نفت سرمایه گذاری بکنن. همین بحثایی که امروز باش درگیریم، همین پتروپالایشگاه‌ها، همین موضوعاتی که برای کاهش خام فروشی هست رو اصلا بهش در واقع نپرداختیم، همین وزارت نفت هم نپرداخت. اما آیا وزارت نفت رو و وزیر نفت رو مشخصا مجلس خواست که ازش در واقع سوال بکنه، هیچ وقت این اتفاق در این خصوص نیفتاد.
متشکرم آقای امیدی.
من فقط همین رو میگم، اون برای اون نگاه منسجم و واحدی که ما در اسناد بالادستیمون داریم، یعنی سیاستش ابلاغ شده، منتها برای حراست از اون من به نظرم مجلس نقش خودش رو ایفا نکرده، الانم که ایفا نمیکنه.
و آقای دکتر قرهخانی، و این نگرانی از این وجود داره که این قانون خوبی هم که الان تصویب شده کمک نکنه به تولید بهینه و تبدیل نفت به فراورده های با ارزش افزوده بالاتر. نکته اینه در واقع.
آیین نامه‌اش بایستی منطبق با اون اهداف قانونی رو که در اون متروپولیس بود، آیین نامه‌ها منطبق با اون اهداف باشه، در راستای هدف ها باشه، نه باز آیین نامه و مقررات و خودش بازدارنده باشه. من هرچند یه پاسخی رو دارم.
بفهمید آقای دکتر قرهخانی.
بیان کردن. ببینید، این نیست که ما در همه جا این ظرفیت رو داشته باشیم. ما یه قانونی رو وضع کردیم تحت عنوان IPC اومد و عرشبت که برای صنایع بالادستی نفتم بوده.
بله.
یه فرصتی رو ایجاد کنیم برای 14 تا شرکت، تا 18 تا شرکت بوده و اینها عرشبت که به صورت جوینت ونچری برن و با شرکت های خارجی که یک نمونه توتال بوده و CNTC بوده و پتروپارس بوده برای فاز 11 بارد جنوبی.
بله.
الان اینا رفتن، درست؟
بله.
رفتن دیگه، مدت مدیدی هم رفتن. خب بخش خصوصی ما چرا نتونسته بیاد؟ بخش خصوصی ما هم کارآمدیش در بعضی از جاست. گاهی از اون بخش خصوصی ما دانش فنی رو داره، تکنولوژی رو داره، اما سرمایه رو نداره.
اجازه میدید آقای پدیدار پاسخ بدن اینو؟ آقای دکتر پدیدار، واقعا بخش خصوصی ما نمیتونه؟
بخش خصوصی ما همونطور که انتظار دارید ظرفیت های مختلفی داره، منتها ما
نه، مشخصا همین بالادست رو،
بالادست رو ما یه قدری الان در اجرا دچار کاستی شدیم به خاطر اینکه ما نتونستیم اون در انتقال تکنولوژی در طی این سالهای اخیر 100% موفق بشیم و در تحریم باعث شد که قراردادهایی که ما داشتیم برای انتقال تکنولوژی، اونها متاسفانه برامون محرومیت ایجاد کرد.
یعنی اون 75% که شما صحبت می‌کنید مال پایین دسته.
75% کلان ساخته.
بله.
ولی در مورد بخشی از نوع‌های مدیریتی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای،
بله،
ما ظرفیتمون به زیر 60% کاهش پیدا کرد.
درسته. آقای دکتر نوفرستی، توضیحات آقای قرهخانی هم تایید کرد صحبت های آقای امیدی رو، هم اشاره کرد به مزایایی که الان بخش خصوصی ما داره. باز هر جوری میچرخیم به دولت میرسیم آقای نوفرستی.
من هم خدمت شما دکتر قرهخانی هم عرض ارادت دارم و هم امیدوارم که حالا در این ماه های باقی مانده از مجلس فعلی واقعا بخش از قوانینی که رو زمین مونده، این قانون طبیعتاً تا آیین‌نامه اجرایش نوشته بشه من فکر می‌کنم عمر این دولت هم تمام میشه.
نه یه تکلیف دو ماهه شده برای نوشتن
تا به اجرا، چون ما قانون اصلاح الگوی مصرف رو داریم مال دهه 80، هنوز بخش از آیین‌نامه‌اش نوشته نشده.
این موضوع خطر تحریمی پشتش که
بله، امیدوارم که واقعا اجرایی بشه.
من امیدوارم قانون.
و بعد آیشم که اشاره کردین که ما تو تجربه بعدی تو بخش خصوصی داشتیم که جای امیدی هم اشاره کرد،
بله،
اینی که امیدوارم اگر میخوام برن واگذارم جایی بکنن واقعا به کسی که اهلیت اون صنعت و موضوع داشته باشه، نه اینکه من اطرافیانم دوستانم با خصولتی هایی که تازه میریم شرکت ثبت میکنیم اونم به خاطر اینکه من برادر فلان نماینده بودم یا وزیر بودم موضوعات و اینا، این هاست که بسیارم. ولی من میگم همونطور که آقای دکتر پیدار عزیز گفتن، بخش خصوصی دانش فنی حتی جلوتر از دولت داره و دانش فنی تجربهش و علمش رو داره، ولی یه سری جا میگم همون نگاهی که دولت باید به بخش خصوصی داشته باشه و اون باوری باید داشته. من مثال خیلی ساده بزنیم، من فکر کنم راجع به موضوع فلرها چندین جلسه هم تو این برنامه داخل خود شما هم بودیم.
بله خاطرم هست.
ما داریم روزی 40 میلیون متر مکعب فلر میسوزونیم. برای اینکه شنوندگان عزیز بدونن، این یعنی تقریبا نزدیک 2 برابر صادرات ما به ترکیه میسوزونیم. بخش خصوصی واسه این راه حل داره، اما دولت میگه به چه قیمتی؟ به نرخ صادرات به ترکیه. بابا آخه یعنی چی؟ بابا دارید میسوزونید، مردم ما اونجا دارن عمرشون از دست میدن، آلودگی هوایی تو اونجا هست. یعنی اگر بخش خصوصی بیاد اینو متر مکعبی 1 سنت حتی بگیره که تازه گرونه و این رو تبدیل به فراورده ها بکنه، باز حداقل مردم اونجا برد کردن. اما حاضریم بسوزونیم همچنان روزی 40 میلیون متر مکعب، اما اعتماد نکنیم به بخش خصوصی. حتی میدونم اخیراً یه پروژه تامین آی پی سی شده و اجرایی بشه که امیدوارم اتفاق بیفته. همین موضوع تو حوزه های بخش خصوصی تو همین دوره قبل که ما اشاره بکنم، من میخوام مثلا هم نقش نظارتی که آقای امیدی به درستی هم گفتن، مثلا فرض کنید چرا مجلس که الان در چهارمین سالشه، چرا از وزارت نفت گزارش نمیخواد که آقا این بند قاف و ماده 12 بعد از 4 سال چیکار کردید باهاش؟ آیا گازرسانی به سیستان و بلوچستان رو میچسبونیم تحت عنوان ماده 12 و بند قاف؟ با بند قاف قرار بود از 6 سال قبل 600 هزار موتورخونه که اتفاقا دانش فنیش رو کاملا بخش خصوصی داره. من تایید میکنم فرمایشه، اینجا دیگه خیلی موضوع سرمایه فلان اینا هم نیست، خیلی هم بالادستی نیست. 600 هزار موتورخونه رو قرار بود اسکوها بیان اجرایی کنن. من همون موقع گفتم در خدمت مدیرعامل وقت بهینه‌سازی که تا 1400 یعنی پایان دولت دوم آقای روحانی شما 10 هزار تا از اینم با این نگاهتون چون من تو بخش خصوصی بودم اجرایی نخواهید کرد. الان یک سال دیگه باقی مونده. بله. این نگاهه تا اصلاح نشه. یا مثال دیگه که بخوام بزنیم که من میگم بازم تاکید میکنم رو نقش نظارتی مجلس، نمیدونم کی جلوی اینو گرفته. مثالی که داریم راجع موضوع بحث روز ماست.
بله.
دولت بعد از 4.5 سال به این نتیجه رسید که کارت سوخت رو احیا کنه. و من نکته جالب توی برنامه دخمت آقای دکتر قرهخانی بودیم، آقای خادمی بودیم، سالی که وجود داره حتما باید دولت پاسخ بده پس شما چرا 4 سال قبل رویم. ولی مجلسی که مهر 95 دولت رو خوشبختانه با پیگیری خودمونم کردیم مخالفت کرد با حذف کارت سوخت و اون حذف اون سامانه و دولت رو ملزم کرد به احیای کارت سوخت، چرا 3 سال گذشت مجلس پیگیری نکرد؟ که حتی آقای خادمی که از برنامه گفت ما پذیرو قبول دارم ما کوتاهی کردیم. یعنی به این موضوع که گفته میشه حذف کارت سوخت 15 میلیارد دلار به اقتصاد کشور لطمه زد، نه فقط دولت بلکه مجلس هم باید پاسخگو باشه.
خب ممنونم آقای دکتر قرهخانی، چون فرصت برنامه رو به پایان هست، موضوعات متعددی هم مطرح شد، در قالب جمع‌بندی این پاسخ ها رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید مواردی رو که بیان میکنن ایشان، حالا آقای دکتر پدیدار هم گفتن ما ظرفیت های ما در بعضی از بحث ها بخش خصوصی مون محدوده، مثلا بخش خصوصی ما میره سراغ صندوق توسعه ملی.
بله.
و صندوق توسعه ملی که در حال حاضر چیزی در اون وجود نداره.
چرا 12 میلیارد دلار هست آقای؟
خب 12 میلیارد دلار هست، اما این کجا رفته؟ برید نگاه کنید بازم دست خصوصی هاست. یا کسانی رو که اصلا با این نرخای دلاری رو که چندین برابر شده افراد الان مشکل دارن، ولی که الان تو صندوق توسعه ملی که چیزی واریز نمیشه. ببینید ما در اینجا با یه سیاستگذاری های دیگری رو استفاده در ما یه تجربه موفقی رو داریم، تجربه موفقی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو داریم، اما در بعضی از جای دیگر رو نداریم. ببینید تا زمانی که انرژی ما الان همین الان انرژی رو ما رفتیم به سمت و سوی این که به یک مقداری به سمت حالا هزینه تمام شده، اما دیدید که چه مشکلات عدیدهی در جامعه ما ایجاد شد.
بس.
چرا نمیرن همون 12,000 موتورخونه رو که حالا بیان کردن یا بیشتر رو که
اسکوها
رو بریم ما به سمت CHP ها بریم، از طریق CHP ها ما بطورید بر رو داشت. موضوع کارت سوخت رو که بیان کردن، بله ما در مجلس استفاده از کارت سوخت رو دولت رو الزام کردیم که این کار رو انجام بده، اما یکی دو تا شرط گذاشته شده در اونجا. شرطش چی بود؟ شرطش بر این بود که یه سری مشبک ها رو ایجاد کنیم، در تحت دو تا تبصره بود بر این ماده. مشبک ها چی بود؟ ما بایستی دو نرخی می کردیم تا این که فرد بره سراغ کارت سوخت. اگر دو نرخی نشه کارت سوخت دیگه بی‌معناست. دو نرخی شدن یعنی که دو تا قیمت داشته باشه.
بس.
دولت میگفت که تحریم ها تمام شده، در اون زمان تحریم های مرحله اول دیگه تحریم ها رو نداریم، تولید داخلی ما هم به یک حد قابل قبولی رسیده و بعد هم الان دیگه گازوئیل ما بنزین رو دو نرخی نداریم، تک نرخیه و اما زیر ساختش رو نگه میداشتیم که کما اینکه زیر ساختش هم نگه داشتن. حتی ادهی نگاهشون بر این است که ما نبایستی اصلا دونرخی داشته باشیم. چرا؟ چون خود دونرخی فسادآوره. در همون زمان مطرح بود، همین الان هم مطرح که ادهی میگن، همین الان هم میگن ای کاش ما تگنرخی رو داشته باشیم. کارت سوخت رو که داریم یه بخشش برای دونرخی کردن.
متشکرم. آقای دکتر قرخانی، آقای دکتر، این نکته که آقای دکتر نوفرسی گفتن، آیا تا پایان این مجلس شاهد این خواهیم بود که آیین‌نامه اجرایی قانون در حوزه پایین دست پالایشگاهی به اجرا برسه و ما شاهدش باشیم، شاهد اجرایی شدن این قانون؟
خب این دولت ما براش یک تاریخی رو در نظر گرفتیم،
تکلیف کردید، فرجه گذاشتید،
نوشته شده بح. یک استمزاجی هم اومده و خود منم دیدم این مورد رو، ولی ایرادات متعددی رو داره و ما هم گفتیم که باید این ایرادات برطرف بشه وگرنه سرمایه گذار نمیاد.
ممنونم.
مهمترین ایرادش هم در این بخش بوده که اگر اون مقداری رو که میگیرن از صندوق توسعه ملی، ضمانتنامه شو چه کسی میخواد بده؟ بله. اگر میرن در بورس، این مثل همون پتروشیمیایی که الان گفتن آی دکتر که الان نمیدونن ما تکلیف مردم چه خواهد شد، باز ما اگر این آیین‌نامه دقیق نوشته نشه، شاید برن در بورس عرضه کنن اینایی که 60% رو گرفتن، بعد سهام رو، پذیره نویسی رو، پول مردم رو بگیرن، فردا باز یک کاسپیان و با ارتباط رشته دیگری ایجاد نشه.
خیلی متشکرم.
اینا چیزایی که ملاحظاتی رو حتما باید ما داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر قرخانی، براتون روزی موفقیت
میکنم.
خداحافظ. آقای دکتر پدیدار، اگر نکته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم.
من فقط تشکر میکنم از این مباحث بسیار خوبی که شد و این مطالب پایانی آقای دکتر نوفرسی هم خیلی روشنگرانه بود.
بله.
ما نیاز داریم به آزادسازی اقتصادی برای حفظ وضعیت موجودمون و نگاه به آینده.
بله.
عدم توجه به یک نگاه واحد در بخش انرژی، به خصوص استفاده از ظرفیت هایی که ایجاد شده در بخش خصوصی، من تصور میکنم یه آرزه ایست که کشور رو دچار بحران میکنه و باید به این موضوع بیشتر بپردازیم. از دست اندرکاران رسانه هم خواهش میکنم به این بحث ادامه بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، براتون از این موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. انشالله آقای دکتر فرسی، فرصت خیلی کوتاه است، این نکته جمعی
کوتاه بفرمایید. اینکه ما نگاهمون همون نکته اشاره شد، اینه که ما بیشتر تولیدیم و تمرکز بر مصرف، نه به عنوان ایجاد یه زنجیره ارزش افزوده. مثال سادهش اینه که کاملا خلاف جهت کاهش شدت انرژیه، اینی که اولا ما تعرفه های مثلا مصارف برق و گازمون در بخش خانگی ارزونتر از صنعته برعکس دنیا، و توی زمستون برای گاز و تو تابستون برای برق اولین جایی که قطع میکنیم گاز صنایعه، یعنی هم به کسر شدت انرژی هم به صورتش رو خراب میکنم مخرج، بعد ناله میکنیم چرا شدت انرژیمون داریم بالاتر. و نکته دومی که همچنان نگاه دولت بالادستیه بیشتر، چون گفته میشه که همین امروز هم اگه تو بخش صادراتمون، صادرات پتروشیمیمون مثلا فرض کنیم خوبه، اون هم اکثرا میگن خیلی ارزش افزوده نداره، اونم به یه نوعی همچنان خام فروشیه. یعنی امیدوارم این قانون واقعا اجرایی بشه به سمتی که هر چند وزارت نفت مقاومت میکنه و نگاهشون بیشتر بالا دستی و تولیدیه، واقعا این زنجیره ارزش تو صنایع پتروشیمی پالایشگاهی رو تکمیل بکنن که این ارزش افزوده بسیار بالایی خواهد.
متشکرم از شما آیه منصوری. اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی بشنویم.
ببخشید من در خیلی کوتاه مطالب رو جمع‌بندی بکنم. ببینید ما همون نکته که هم اول گفتم، ما نیازمند این هستیم که نگاه واحد داشته و منسجم داشته باشیم به انرژی. این نگاه در اسناد بالادستی ما اومده، مشخصه، منتها متاسفانه دولت‌های مختلف این اسناد رو و این نگاه رو طورهای مختلفی تفسیر میکنن و عمل میکنن. و در اینجا نقش مجلس برای این که ببینید، دولت نباید تفسیر بکنه قانون رو، دولت باید اجرا بکنه و نباید ریل گذاری رو در واقع تغییر بده. ما باید مجلسی داشته باشیم، حالا انشالله انتخابات هم نزدیکه، انشالله مردم و ما نمایندگانی رو انتخاب بکنیم که این وظیفه صیانت از قانون و اجرای قانون رو به درستی انجام بدن. هر دولتی که بیاد به خودش این اجازه رو نده که سیاست گذاری های کلان و برنامه های بلند مدت کشور رو به دلخواه خودش در واقع تفسیر بکنه و به یه جهتی بکشونه که وضعیت به این شکلی که الان هستیم و وضعیت خوبی هم نیست و شایسته کشور ما هم نیست به وجود بیاد.
خیلی متشکرم آقای مهندس احسان امیدی، پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد انرژی و جناب دکتر جواد نوفرستی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد انرژی و بهینه‌سازی، از اینکه مهمان برنامه چالش بودید سپاسگزارم. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه اندروید، کافه بازار دات آی آر، مایکت دات آی آر، آی او اس، سیچه دات کام، سیبپ دات کام. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع. وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
عصرتون بخیر و شادی باشه. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 16:22.
دنگنده به نوری تو دا موتی تو تو هم اصایل دنیا دم و کوتی نیل سر مرا جیان و گو هر تو دم و کو پوشی ببانا دم ای و کو پوشی ببانا دلم خوشا به دنیای تو اگر تیره رمی والا به هیوی روشی دیداره در چشم تالی دوری تو لطاریکی شوانم دم رگا دبرم به نوری تو ای رگا دبرم به نوری تو
راسان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راسان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می‌شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاق
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
فنکویل مهر از زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری و خودکفایی، مشتری مداری و ارتقای کیفیت زندگی مطابق با بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمانی.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
عصر شنبه پاییزیتون به خیر و شادی باشه. هر جا که همراه ما هستید در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. بسیار هم ممنون میشیم اگر این همراهی بیشتر و ملموستر با ما باشه، با ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد، راهنمایی سازنده در خصوص هر آنچه که میشنوید از این شبکه رادیویی تخصصی. راه ارتباطی هم